نهایت الدرایه جلد دو صفحه 277 پاورقی شماره 2 31 خرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومويت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بفارك ومنجز ما وعدك من الناس والتأييد في حلاك أدوك وإظهار دعوتك، وأشهد أنك وفيت بأهد الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك، وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك، ولعن الله خاذلك، ولعن الله من سمع وعيتك فلم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من صبى نسائك. أنا إلى الله منهم بريء، وممن والاهم ومولاهم وأعونهم عليه، وأشهد أنك والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن، ولكم تابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي. خب، بحث در وجوب کفایی بود. کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در متن نهایی که تعلیقی 142 بود مطرح شد، اما کلمات ایشون در تعلیقه بر تعلیقه، یعنی حاشیه نهایت درایه باقی موند و اون چی که ایشون اینجا دارند شما میتونید او را در بحوث فی الاصول صفحه 64، قسمت پایانی صفحه 64 تا صفحه 68 اواسط صفحه، او را این مطلب را داشته باشید. و خب طبیعتاً اگر ابهامی باشه میتونید اون ابهام رو برطرف کنید. به هر تقدیم ایشون میفرمایند که لا بأس به توضیح الکلام فی الوجوب الکفایی. خب چون نظر خودشون در مورد وجوب کفایی نگفتن، اون چیزی که در متن به او پرداختن تعلیق 142 سخن از توارد علل متعدد بر معلول واحد و علت بودن فعل مکلف برای سقوط امر بود. نسبت به وجوب کفایی می فهمن که لا بأس به توضیح الکلام فی الوجوب الکفایی. و فنقول. مطلب اولی که ایشون دارند این هست که بعث همونطور که متقوم به مبعوثون الی هست، همینطور متقوم به مبعوث هست و نمیشه بعث باشه ولی مبعوثون الی نبوده باشه، یا بعث باشه ولی شخص مبعوثی وجود نداشته باشه. این بعث از امور ذات اضافه هست، بنابراین حتما باید مضاف الیه او بوده باشه و مضاف الیه او خصوص مبعوث الیه نیست، مبعوث هم طرف اضافه هست. میفهمون که لا ریب فی ان حقیقت البعث کما هی متقومتون بالمبعوث الیه کذالک متقومتون بالمبعوث. حقیقت بعث، حالا این که ایشون تعبیر فرمودن به حقیقت بعث، آیا منظور بعث حقیقی است که در همین جلد دو صفحه 309 داشتیم که فرمود امر اضافی هست و مضاف الیه و اینها میخواه، یا نه بعث انشائی باشه که در جلسه قبل داشتیم در صفحه 76 که فرمود به تسبب الیه به جعل دائی و هو البعث، اون میشه بعث انشائی. جای دیگه هم داشتیم که بعث رو در مصطلح ایشون در کلمات ایشون میبینیم که دو جور اطلاق داره، یک وقت بعث انشائی همون انشاء به دائی جعل دائی باشه مثل صفحه 76 که فرموز فلا محاله، پاراگراف دوم، فلا محاله لیسه به نفسه تحت اختیاره بل به تسبب و بلی به جعل دائی الی به جعل دائی الی و حوال بعث. یه وقت اینجاست، یه وقت نه، عرضم به حضور شما همون صفحه 309 هست که امر انتزاعی میگیره و بعضا از او تعبیر به بعث حقیقی همیشون دارن. بله، والامر الاعتباری المنتزع من الانشاء المزبور به ما هو امر اعتباری قائم بالمعتبر لا بغیره و مقو محاز الامر الاعتباری الذي هو طرفه حيث ان البعث المطلق الغير المضاف الى شيء لا يوجد آخر. پس این دو جور اطلاق هست، اون تا تعبیر به حقیقت بعث شاید بخواد اون بعث حقیقی رو ایشون بفرمایه، بعث انشائی هم باشه اونم اشکال نداره. بعث انشائی هم حالا تو بحث اوامر، ابتدای اوامر جای خودش که محل بحث هست، در همین صفحه 286 هم اونجا هم ایشون دارن که قد عرفته، همون ابتدای تعلیه 146 که قد عرفت فی مباحث الامر ان صيغه الامر للبعث والتحريك بمعنى ان الهيئه موضوع للبعث التنزيلي نسبی به ازاء البعث الخارجی نحو الماده که ایشون داره. الا ما شرحنا فی مبحث طلب الاراده که عرض کردن در اول چیز اینجا دارن، اینم یک احتمال دیگه هست که شاید متناسب همین صفحه 286 باشه، چون میخوایم در مورد مفاد هیئت بحث کنیم که مفادش چه وجوبی است. میفرمایند که بله، لا ریب فی ان حقیقت البعث کما هی متقومه بالمبعوث الی کذلک متقومه بالمبعوث. مبعوث له چیه؟ و هو الفعل المتعلق به البعث، اون فعلی است که بعث به او تعلق گرفته. مبعوث چیه؟ و هو المکلف الذی هو موضوع التکلیف. چرا شما این حرف رو میزنید؟ نظیر استدلالی که در صفحه 309 دارن، از کما ان البعث المطلق لا یوجد، همچنان که بعث مطلق یعنی بعث بدون مبعوث الیه لا یوجد، کذالک البعث نحو الفعل من دون بعث احد نحو لا یوجد. بعث نحو الفعل ولی ما مبعوثی نداشته باشیم، این هم لا یوجد. چرا؟ به خاطر اینکه بداهت، این بداهت به همین آدرس صفحه 286 باید نظر بشه، چون بعث در واقع بعث تنزیلیه و بعث همون تحریک تنزیلیه. خب تو حرکت ما یک محرک داریم، یک متحرک داریم، و عرضم به شما ما فیه الحرکه ما الیه الحرکه داریم، در اینجا هم همینطور. بداهت ان الحرکه، این بداهت ان الحرکه رفته سراغ تکوین، چون بعث انشائی در واقع یک بعث تنزیلی است، یک تحریک تنزیلی است، پس لوازمی که یا دقیق‌تر بگیم اموری که در اون تحریک تکوینی معتبره، در تحریک تنزیلی هم معتبره. چرا معتبره؟ یه مطلبی هست ایشون در حاشیه بر مکاسبشون دارن، در اون عرضم به حضور شما رسالتون فی تحقیق الحق دارن، و عرضم به حضور شما در همین جلد یک نهایت درایه دارند، و اون این هست که اعتبار همیشه اعتبار یک معنای مقولی و معنای حقیقیه. خب الان معنای حقیقی حرکت آیا بدون محرک میشه؟ بدون متحرک میشه؟ بدون ما فیه الحرکه میشه؟ بدون ما علیه الحرکه میشه؟ نمیشه. و اینجا هم همینطور، چون حقیقت اعتبار، اعتبار و معنی مقولیه، اعتبار و معنی مقولیه. معلول بدون علت میشه تحقق پیدا کنه؟ نه. اعتبار معلول بلا علت هم نداریم. این مطلب رو ایشون دارن در عرضم به حضور شما نهایت درایه جلد یک صفحه 46 یه جا دارن، اونجا داره فتحقیق فی امثال هذه المفاهیم انها غیر موجوده فی المقام و اشباه به وجود حل حقیقی بل به وجود حل اعتباری به معنا ان الشارع بالعرف تا آخر، که اونجا دارن. بله یه جا عرضم به حضور شما در حاشیه بر مکاسب، اون هم جلد یک که رساله تحقیق حق رو شون اونجا دارن، صفحه 30 اون حاشیه اینجور داره: بل تحقیق الحقیق به تصدیق، اون تحقیقی که سزاوار تصدیق هست، فی جمیع الوضعیات العرفیه و شرعیه، اینه که انها موجوده به وجود حل اعتباری لا به وجود حل حقیقی. به معنا، این به معنا خیلی مهمه، هم مطلبی که تقدیم کنه، به معنا ان المعنا، اون معنای معتبر، سنخ معنن، یک سنخ معنایی است که به حیث لو وجد خارجن به وجوده الخارجی لکان اما جوهرن بالحمل شایع او کیفن کذالک بالحمل شایع تا آخر. پس همیشه عرضم به حضور شما اعتبار، اعتبار یک معنای مقولی هست، اعتبار معنن مقولی. اینو شاید جای دیگه هم دارم، حاشیه مکاسب هم دارم. پس این که ایشون الان اومدن بداهت ان الحرکت، یهو نگیم ای چه شد این حرکت، اگه همون بحث انشایی باشه که این مصادره و مطلوب دیگه چه تعلیل آوردنیه، میگیم این حرکت یعنی حرکت تکوینی. چرا سراغ این معنا رفته؟ به خاطر عرضم با شما کلام ایشون در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 30 و همچنین نهات درایا جلد 1 آدرس شده. خب بداهت، پس آقا بعث که امر اعتباری است، این متقوم به مبعوث و مبعوثون الی هست، به جهت اینکه بس بعث تنزیلی است، حرکت تنزیلی است، تحریک تنزیلی است. خب پس اون چیزی که ما در تحریک داریم اینجا هم باید داشته باشیم. بداهت ان الحرکه در تکوین لابد فیها من محرکن که اینجا باعث بوده باشه، متحرکن که اینجا مبعوث بوده باشه، ما فیه الحرکه و ما الیه الحرکه، نیاز به اینها داریم. ما فیه الحرکه همون مبعوثون الیه بوده باشه، ما الیه الحرکه همون قرض بوده باشه، اون قرضی که شخص محرک دنبال او هست. این نسبت بحث فهمانه. و هاکز الامر فی الارادت تشریعی، در اراده تشریعی هم همینه. اراده تشریعی طبق تفصیل ایشون، نه مرحوم آخون، طبق تفصیل مرحوم آخون، خب اون علم به صلاح فعل هست، در بحثای طلب اراده داشتن. طبق تفصیل ایشون که در همین جلد 2 صفحه 76 داشتیم، خب شوق متعلق به فعل غیر هست، به فعل غیر اختیارن، یعنی اون فعلی که از غیر صادر میشه و با اختیار غیر هست. بله فرمود که ارادت و فعل غیر منه اختیارن. این وقتی این تعریف رو داریم، پس نفس شائقه مولا مشتاق هست به فعل غیر، پس پای غیر اومده وسط. می فرماید که وها کز الامر فی الارادت تشریعیه فان شوق المطلق لا یوجد، شوق مطلق که وجود نداره، چون شوق از امور ذات اضافه است مثل علم، تا مضاف الیهی نبوده باشه، متعلقی نبوده باشه، شوق معنا نداره، خب معنا نداره. فان الشوق المطلق لا یوجد فلا بد من تعلقه به شیء، پس باید به یک شیء تعلق. حالا اون شی فین کان ذالک الفعل فعل نفسه، خب این میشه اراده تکوینی و فعل خود شخص هست. فلا محاله یحرک ازولاتهی نحوه، اینجا اون فاعل یا شخص مرید ازولات رو تحریک میده نحوه الفعل که در صفحه 73 شون فرموده. و این کان فعل الغیر، اگر هم اون فعل و متعلق فعل غیر بوده باشه، فلا محال یکون المشتاق من هو ذلک الغیر، اون کسی که از او اشتیاق هست، المشتاق من هو ذلک الغیر. بنابراین و علیه، خب ایشون با این مقدمه میخوان به چه نتیجه برسن؟ به این نتیجه برسن که اگر کسی بگه ما در واجب کفایی فقط وجوب و واجب و اون فعل رو داریم و به فاعل نظر نمیشه، میگیم درست نیست، چون این وجوب یا بعث هست که مفاد هیئت افعال هست، بعث تنزیلی هست، و یا اراده تشریعیه. هر کدام که بوده باشه، خب اونجا پای غیر، پای مبعوث، پای مشتاق من میاد وسط، پای فاعل در میان است. اذا میفرماید فیستحیل و علیه فیستحیل دعوا این داکه ان الواجب فی مثل الواجب الکفایی هو الفعل من دون نظر الى فاعل. این مطلب درستی نیست که ما بگیم که اینجا ما نیاز به واجب نداریم، مطلب تامی نیست. پس این ادعا که بگیم که ان الواجب فی مثل الواجب الکفایی هو الفعل من دون نظر الى فاعله، این بله و علیه فیستحی. مدعی در ادامه اینجور داره که بله، از اونجایی که این فعل مطلوب شارع هست، عقل میگوید که مکلفین باید کار انجام بدن. یعنی وجوب رو عقلی میکنه، وجوب اتیان رو بر مکلفین به یک وجوب عقلی برمیگردونه که ایشون میفهمن این حرف درست نیست. و حیث و انهو این و حیث و ادامه دعوا هست، عنایت بفرمایید. یعنی میگه که شارع نظر نداره، من دون نظر، یعنی من دون نظر تشریعیه، یعنی شرعیه، نظر تشریعی و شرعی به فاعل نیست، فقط چون این فعل مطلوب شارع هست، عقل میگوید که مکلفین باید این کار انجام بدن. و حیث انه مطلوب للشارع یجب عقلا علی المکلفین تحصیل مراده، میگه فهمانی مطلب درست نیست که و علیه فیستحیل جوابش این هست که این وجوب شرعی یا مفاد هیئت افعال هست یا اراده تشریعی، هر کدوم باشه ما نیاز به این داریم که غیر رو، مبعوس رو، مشتاق منه رو لحاظ کنیم. اراده تشریعی اصلا فعل الغیر هست، اراده تشریعی فعل الغیر هست، نه مطلق الفعل. خود اراده تشریعی فعل و غیر هست. وجوب هم که بحث هست، بحث گفتیم نیاز به مبعوث داره که ارزم به حضور شما، پس حتما نیاز به یک ضلع دیگر هست. خب بعدش می فرماید که و حیث و تبین. خب پس نیاز موضوع تکلیف داریم. این موضوع از چند حالت خارج نیست. و حیث تبین انه لا بد من موضوعا للتکلیف، که منظور از موضوع متعلق نیست، منظور همون مکلف باشه، فلا محاله هو این موضوع، اما الواحد المعین یا واحد معین، اول مردد او صرف الوجود اول مجموع اول جمعی. این چند احتمال، پنج احتمال وجود داره. واحد معین یک، واحد مردد دو، صرف وجود سه، مجموع مکلفین چهار، جمیع مکلفین پنج. ببینیم کدوم یک از این احتمالات صحیحه. این رو در کنار این احتمال هم بذاریم که اصلا نظری به مکلف نبوده باشه، که این گفتیم این احتمال احتمال صحیحی نیست. خب می فهمد که اما الواحد المعین فمفروض العدم هنا، واحد معین هنا، یعنی در واجبی کفایی که مفروض العدم چون در وجوب کفایی وجوب بر خصوص زید نیومده، موضوع تکلیف خصوص آقای زید نیست، پس این مفروض العدم است. واحد مردد چی؟ می فرماید که واحد مردد که مثلا احدهم احد الافراد به نحو مصداقی بوده باشه، به این معنا بوده باشه، چرا که احدهمای مفهومی در ذیل صرف الوجود اونجایشون بحث میکنن، این احدهما یعنی احد الفردن یا احدهم یعنی احد الافراد مصداقن، این دو استحاله داره، از دو جهت استحاله داره. یکی من حیث نفسه هست، اصلا احد الافراد چون مصداقن دیگه، نه در خارج ماهیت داره و نه در خارج هویت داره. اگر اصالت الماهوی شدیم ماهیت نداره، اگر اصالت الوجودی شدیم وجود نداره. این یک جهت استحاله. رضا می فرمان که فقط عرفت سابقا استحالته من حیث نفسه، از حیث نفسه محال هست. چرا محال هست؟ می فرمایند که حیث و لا ثبوت لهو ماهیتن یک، و هویتن دو، ذاتن که میخوره به ماهیت، و حقیقتن که میخوره به هویت. برای او ارزم به حضور شما متصور نیست. در ارزم به حضور شما بحث هایی که داشتیم، بحث های سابق بود، حالا ایشون فرمود که بله فقط عرفت سابقا، در صفحه 126 شون داشتن که بله الا ان القصد لا يمكن ان يتعلق الا بالمبين والمعين لا بالمجهول والمردد لوضوح ان الشوق النفساني لا يتشخص في مرحله وجوده الا بمتعلق والمجهول والمردد بما هما مجهول و مردد لا تشخص لهما تا آخری که ایشون اونجا دادن. خب این یک استعاره. و من حیث لازمه، از حیث لازمش چطور؟ حیث ان المردد لا یتحد مع المعین. یک محظور دیگر هم داریم و اون محظور این هست که عرضم به حضور شما، حالا قبول کنیم که موضوع تکلیف احد الافراد مصداقی در خارج، حالا این که تحقق داره، خب این احد الافراد که منطبقه بر زید نمیشه، منطبقه بر امر نمیشه، اون مفهوم هست، احد همای مفهومی منطبق میشه، اما احد الافراد مصداقی او متحد نمیشه. نظام بفرماید حیث و ان المردد، مردد مصداقی. اینجا حتما من خواهشم اینه که قید مصداقن رو شما عنایت کنید. حیث و ان المردد لا یتحد مع المعین و الا لزم اما تعین المعین اما تعین المردد او تردد المعین و کلاهما خلف. تو بحثای واجب تأخیری اونجا بود در صفحه 273 این مطلب بود که فرمود بداهت ان المعین لا یتحد مع المبهم والمردد و الا لزم اما تعین المردد او تردد المعین و هو خلفون. این که اینجا بحث ارزم به حضور شما مردد مصداقی هست. پس این احتمال دوم هم مجالی برای اون نیست. پس نه واحد معین تا اینجا درست شد، نه واحد مردد درست شد، اینها هیچ یک درست نشدن. اما بریم سراغ احتمال بعدی. احتمال بعدی اینه که بگیم موضوع تکلیف صرف الوجود، صرف الوجود مکلف. خب ایشون میفهمند که این صرف الوجود اصطلاح حکمی داره و اصطلاح اصولی داره که خود اصطلاح اصولی هم چند معنا محتمله. به لحاظ حکمی صرف الوجود یعنی الذی لا یشذ عنه وجود، معنا که جامع جمعی کمالات باشه لایش و زن وجودون. خب این واجب تعالی هست و فعله الاطلاقی دیگه بر زید و عمر و بکر و این بر او صرف الوجود صدق نمی کنه. می فهمند که و اما صرف الوجود و توضیح الحال اینه که ان صرف الوجود به معناه المصطلح علیه فی المعقول این لا مطابق له الا الواجب تعالی و فعل الاطلاقی. چرا فقط مطابقش این دو هست؟ حیث انه صرف الوجود یعنی اونی که حد عدمی نداره و لا یشز عن وجوده. خب حیث انه لا حد عدمی الله ما. البته و این کان ثانی اگر که فعل اطلاقی محدود هست به حد امکان ولی باز حد عدمی نداره. خود ایشون در بحوث صفحه 104 دو سه سطر مونده پایان صفحه داره که فرمات فصرف الوجود، حالا وسط یک عبارتی هست هون و الا فصرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجودون. صرف وجود یعنی الذي لا يشذ عنه وجودون، جامع جمعی کمالات است، هیچ شایب عدم در او راه نداره. ولی فان و هو المراد فی فن الحکمه که در فن حکمت هم همین مراد هست، فلا يعقل فی الماهیات المحدوده، در ماهیات محدوده راه نداره. خب این بحث را ایشون تو بحث امکان تعلق امر به طبیعت و فرق اینها داره. خب ولی میبینید که تو بحث خودمون هم این کلام میاد و میفهمد که راه نداره. پس نسبت به اصطلاح تکنیک اینجا راه نداره. در معنی اصولی چند احتمال وجود داره که حالا ایشون شروع میکنم احتمالات رو ابتدا ذکر میکنه بعد تک تک اون احتمالات رو بررسی میکنه که موضوع تکلیف میتونه اون احتمالات باشه یا نباشه، که اجازه بدید در جلسه آینده به پرداخته بشه. الحمدلله رب العالمین.